اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، من کتاب آیت الله آقای میرزایی آقای فلسفی رحمت الله علیه، یعنی واقعا آیت الله لازم آوریشون باید بگیم، مرموم آقای دکتر گرجی خیلی حد ایش کس را قبول نداشون. آقای گرجی میگفت نه نگه ادعا دارن هیچ کدوم نمیشه از اینا دم دفاع کرد و دم زد. میگفت اینا همه تحصیل میکنن به قول تعبیر من. میگفت فقط آیت الله لازم آقای گلپایگانی به ولی آقا برای آقای فلسفی میرزالی آقا، چونشون دقیقا از زمان مکتب مدرسه و نجف ملازم هم بودن، به قول عرب ها زمیل بودن. حتی زمانی که بازی میکردن در تهران میگه همسایه هم بودیم، هر دو با هم طلبه شدیم و هر دو رفتیم به نجف و آقای دکتر گرجی در ذیل اجازه اجتهادی که مرحوم آیت الله خویی برای آقای فلسفی نوشته به اجتهاد آقای گرجی اشاره کرد. آقای گرجی میاد میره وارد دانشگاه تهران میشه، دیگه اونجا با دکتراش هم میگیره و دیگه استاد حقوق و غیر ذلک میشه و فقه میشه. و آقای فلسفی میفرمود خیلی میرزالی آقای فلسفی، بله مرحوم آقای فلسفی در مشهد بود که و یکمی که بزرگان ما نوعا نمیخوان در زمان حیاتشون کسی تبلیغ کنه از این و اینا. آیت الله خویی اینطوری نبود، هر کسی یک چیزی می نوشت خب می آورد، می گفت بارک الله 30-40 صفحه مطالعه میکرد، نگاه میکرد، یا شاید هم 30-40 صفحه هم خیلی وقتا نگاه نمیکرد، یک جا فقط آقای خویی دیدم نوشته که 1-40 صفحه ای من نگاه میکرد. خب مثل پایان نامه ها به ما به رفقا میگم آقا اتمن تلقونه داشت باشیم، ما همین پایان نامه را کلمه به کلمه مطالعه کنیم، ما فقط قوام مطالعه پایان نامه ایتار میگم شما رو نگاه میکنیم و مثلا نقد یا اگر خواسته باشیم، ولی صفات اول رو دقت میکنیم مثلا بیشتر. مرحوم آقای خویی همه شاگردانشون که چیزی نوشته بودن تشویق میکرد، پولم میداد، رفتن چاپ میکردن، خیلی هم خوشحال بودن. ولی مثل آیت الله فلسفی شاگردانشون نوشتن، اینطوری نیست که چون در مشهد باشن ننوشته باشن. جناب استاد سیبوی 14 جلد تقریرات مکاسبشون رو نوشت، دیگران نوشتن، ما خود ما کلمه به کلمه نوشتم، من یک حرف نمیذاشتم پای بیفته چون سریع در واقع. لذا ایشون یک وقتی فرمود آقا تقریر نویسی اینه که شما داری که نیست دیگه، گراگر می نویسی چون تقریر این تد. ما قبلا در نجف صبح درس آقای خویی را گوش میکردیم، بعد شب ما رفتیم تو نجف تو خانه می نوشتیم. مرحوم آیت الله منتظری در مقدمه نهایت الاصول میگه من طول سال گوش کردم، رفتم تابستون در نجف آباد وقتم فراغت داشت تقریرات آقای بروجردی رو نوشتم. خب منتظری خیلی فقیه بزرگی بود آقا در جای خودش، حیف که توی مسائل چال و چند کالا چاله ها افتاد و دوروبری ها آدم را زود از بین میبرن. به الا واقعا به فقاهت اگر میپرداخت و حوزه همونطور که امام فرمود خیلی. مرحوم آیت الله فلسفی آقایم این المستفاد 4 جلد اصولیشونه، من امروزی را آوردم که هم مطلبی از ایشون بخوانیم هم از کتابیشون استفاده کنیم و یادی از ایشون بشه. به هر حال استاد امام کسانی هستن که تقریراتشون به خودشون مطرح باشن. آقای فلسفی از بعضی بزرگان قرآن جلوتر بودن، منتها مشکل آقای فلسفی همین بود که نه که خوش تقریرن، خیلی ها خوش تقریرن مثل خود آقای میلانی رحمت الله، بعضی ها مغلق مثل مرحوم آقای علم الهدا. آقای علم الهدا چون مغلق درس بیان میکرد که هر کسی نمیفهمید. مثلا خود آقای مددی حفظه الله تعالی جوری درس میگه که طلبه ها همه نمیفهمن، همه میخوان یک چیزی آماده مثلا بنویسن و فوری برن دنبال کارش. آقا زیلی فتوا چی شد؟ حدیث سیه زراره دلالت داره بلیم دنبال کار. اما اینکه یک بار از رجال، یک بار از تاریخ، یک بار از لغت، یک بار از کتابوی ادبی، یک بار از کتابوی فلسفی میبینید. لذا یک دو سال باید درسی بزرگانی مثل آقای علم الهدا و مثل آقای مددی آدم بره که رول درسشون رو تجربه. برای چی ما همیشه میگیم درس ما تمهیدیه، بیر بلد بشید، اصطلاح شناس بشید، بعد برید درس آقایون اکابر بزرگان، اونایی که حوصله ندارن دیگه بعضی چیزا رو بحث کنن. مرحوم آیت الله فلسفی اون بعد از فوتشون آقای قدیری حفظه الله تعالی که از رفقای بسیار استاد لایق و اینا قبلا اینجا هم تدریس داشتن دیگه، این بزرگوار خواب دیده بود آقای فلسفی رو، فرمودن تو برای ما کاری نکردی. ایشون دیگه ناظر به همون بود که من زمان حیات رفتم گفتم آقا تقریرات شما رو منتشر کنم، چون ایشون خیلی قشنگ می‌نوشت، یکی آقای ناطقی قشنگ می‌نوشت ایشون، ما دیگه از آقای ناطقی خبری ندارم. بعد ایشون فرمود برای بعضی‌ها که تعریف کردم گفتن این منظور همونه، یعنی تقریراتشون رو چاپ. خب درست هم هست، آقای تقریرات چاپ شد، من الان اسمشون رو می‌برم. به قول آیت الله از سید احمد الصافی متولی عتبه عباسیه فرمود تا وقتی که آقای فلسفی تقریراتشون چاپ نشده بود ما نمی‌دونستیم که چون حرفی هم داره، با او که می‌دونستیم که از اکابر شاگردان آقای بویه. این کتاب که آمد به بازار فهمیدیم که در واقع حرف داره. به هر حال آقای نوشته میراث است، ثقافت است، فرهنگه. غربی ها یک برگر رو نمی‌دازن. ما ممکنه 50 جلد کتاب رو طرف بنویسه بعد بگه همه رو تو رودخونه بندازی. خیلی میراث ما از بین رفته به خست خودمون پدید آورندگان، نه به دست زناشون که بین خشت و بین کتاب فرق نگذارن، نه به دست بچه هاشون گویی بفروشند و یک پولی به دست بیارن. نه، روایت دومی که دوستان عزیز دلالت میکنه بر بحث استصحاب که این روایت و روایت سوم رو بخوانیم بعد باز نکاتی در ذیلش بگیم، مزمره زراره هست. این مسئله خیلی عجیبه که واقعا سه تا مزمره از روایت از زراره که رسیده در باب استصحاب، هر سه تا مزمره و هر سه تا از امام باقر علیه السلام به سندی یعنی ابی جعفر، البته مزمره یا با ولی به هر حال صدوق مثلا از ابی جعفر امام باقر روایت، یا مثلا مرحوم بحرالعلوم گفته بود که آقای روایت رو از امام باقر روایت شده و روایت در کتاب تهذیب الاحکام آمده، روایت مفصلی هم هست. آقای در تهذیب الاحکام باب تطهیر البدن من النجاسات، این وسائل شیعه تطهیر بدن، روایت طولانی ها که بگیرید بابش پیدا کنید، من این صفاتش فرق میکنه.
وسائل
نه تو وسائل تیکه تیکه تو این میخوام که یک دست باشه. بریم بشیم کتاب طهاره رو بیارید، فهرستش بیاری، باب و تطهیر البدن و ثیاب من النجاسات، باب و تطهیر البدن و ثیاب من النجاسات. راوی که زراره باشه میگه که سوال و جوابهای طولانی داره، دو فقرش مربوط به استصحاب، از اینجا شروع میشه. قلت لب گفتیم یکی از ویژگی های روایت زراره همینه که کل کل میکرد با امام، باب و تطهیر البدن. قلت له، به امام علیه السلام عرض کردم اصاب ثوبی دم و رعافه، آقا اصابت کرد لباس مرا خون دماغ، دم و رعاف یعنی خون دماغ، او غیرو یا نه خونی از ناخونم ترین شکست خونی شد دستم انگشتم، او شیء من المنی یا یک چیزی از نجاستی به نام منی، دم و رعاف یعنی دماغ رو خونی شد یا غیر دم خون دماغ یا شیء از منی، فعلمت اثر او دست کن در حدیث 8. خیلی آره درست، بذارید اینجا تو بخونم. بعد فعلمت اثره، من علامت گذاری کردم جاشا، علمتو یعنی دانستم، علمتو یعنی آگاه کردم او را، علمتو متعدی دو مفعولی علمتوی، چون علمتو در ثلاثی هم یک مفعولی میاد اگر به معنی عرفتو باشه، عرفتو اگر به معنای دانستن یقینی باشه دو مفعولیه، فإن علمتموهن مؤمنات، مؤمنات چرا منصوبه؟ چون نفول دوم همین علمه ثلاثی مجرد که دو مفعولی هم استعمال میشه اگر به باب افعال بره میشه اعلمه، میشه سه مفعولی ها، ولی استعمالاتش در قرآن اینا وجود نداره ها. اعلمه نوعاً توجه داشته باشید تعلیق هم میشه اعلمه، اعلمه یعنی آگاه کرد او را. آگاه کرد که چی؟ آگاه کرد اعلم تو زیدن امرن عالما، من آگاه کردم زید را که امر عالم است. او امرن عالما مبتدا و خبر، مفعول اول و دوم، مفعول دوم و سوم، این زیدن مفعول اول. حالا همین علم تو، علم تو در لغت اون قبلی که گفتم از علم میاد، مصدرش علمه، علم. این مصدر علامت، علامت یعنی نشانه، علامت یعنی نشانه، نمیگیم علائم، علائم بهبودی وجود داره، علائم مرض، علامت جمعش میاد علائم، فعلش میاد علمتو، علمتو یعنی علامت گذاری کردن، اثرهو یعنی جاش، یا اثرهو اگر بخوانید یعنی بلا فاصله پشت سر علامت گذاری کردم، یعنی تا فهمیدم ها، فعلمتو اثره یعنی بلا فاصله پشت سر چیکار کردم؟ علامت گذاری، نه اثرهو الا علامت گذاری کردم، یک سنجاقی زدم مثلا، الا ان اصیب لهو الماتا، این که آب را با آن برسانم، اصاب یصیب و اصیبه متعدی، فحضرت الصلات نماز حاضر شد، یعنی وقت صلات رسید، من نسیت و من فراموش کردم، ان به ثوبی شیئا، این که الا ثوبی یعنی روی لباس من چیزی وجود داره، شیئا میشه اسم، ان به ثوبی هم میشه خبرش، و صلیت و بعدم نماز خوندم، ثم انی ذکرت بعد ذلك، ثم انی ذکرت یعنی یادآور شدم، بیادم آمد. لذا در اون حدیث آقا و عبدالله الحسین علیه السلام که راوی میاد میگه آقا وقت نماز شد، سر ظهر عاشورا وقت نماز شد، آقا میخونم ذکرتنی یعنی مرا یادآور شدی، مرا یاد، نه اون ذکرتنی نیست، ذکرتنی، ذکرتنی، ذکر هم به ایام الله تو قرآن هم هست، یک ذکریت کرو داریم، اذکر، خداوند متعال میفرماد اذکرونی اذکر کن، یعنی مرا بیاد بیاد، این منظور یاد کردن است. اما جایی که انسان یک چیزی را قبلا میدونه الان از او یک حالت غفلتی حاصل میشه، فوری یهو متوجه او میشه، عرب میگه ذکر، درست شد؟ مثلا من شما را قبلا دیدم ولی الان آمدید تطبیق نمیکنم، شما میگید آه من همون کسی بودم که تو مدرسه امام صادق مکاسب بخوندیم با هم، ها من چی میگم؟ میگم ذکرت، ها الان ذکرتو، الان ذکرتو یعنی الان یادآور شدم، اونی که بود احیا شد، این رو میگم ذکره. میگه فحضرت الصلات و نسیت ان به ثوبی شیئا و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلك، من دوباره بعد از اون یادآور شدم. قال امام علیه السلام یعنی چیکار کنم؟ حالا امام فرمود تعید الصلاه و تغسلوا، اعاده میکنی نماز را و میشوری لباست را، یعنی چون میدانستی، نگاه کنید، چون میدانستی و با دانستن رفتی وارد نماز شدی، پس بنابراین شما باید در واقع این مطلب را داشته باشید. عبارت توی مرحوم آقای فلسفی داره که دقیقاً مطالب مرحوم آیت الله خویی و امام خمینی در زید همه آغازی ها و دیگران، لذا از کتاب المستفاد بکنم. حالا حدیث رو دنبالش داره، دنباله حدیث آقا نگاه کنید، اینجا الان نصف صفحه یک چاپ اعلمی، در چاپ های ده جلدی یک صفحه کامله، جون آمده ده جلد تهذیب رو در یک مجلد چاپ کرده، کتابخانه هر دو چاپ رو داره ها، چاپ این چاپ را در بخش حدیث گذاشتن، او ده جلدی را در کنار مقنعه گذاشتن، یعنی تو بحث فقه، چون تو شماره بندی کنگره امریکا الان تهذیب الاحکام پروی مقنعه است، یعنی تو کتابای فقهی حساب میشه. چرا؟ چون اونا معتقدن هر شرحی باید پلوی متن باشه. لذا شما به مختصر و نافع محقق حلی که میرسید یا به شرایع میرسید، تمام شروع شرایع و مختصر و نافع هم پلوی میشه، ولو مال آقای خانسالی معاصر باشه. همه هم جاید. چرا؟ چون اصل مختصر و نافع بود، فروعش هم شروعش هم آمد. اصل شرایع بود، شروعش هم آمد. باز میری به قواعد علامه، باز شروعش پلوی میشه و همینطور میری جلو. این سبک کنگره علامه، کنگره امریکای آقای. بعد توجه داشته باشید، اینجا ما دو دوره داریم. یک دوره رو بخش حدیث تو داشتیم که کسی مراجعه کرد، اینه او ده جلدی تو بخش پلو مقنعه شیخ مفید، چون تهذیب الاحکام در حقیقت شرح مقنعه استاد شده دیگه، مستند سازی میکنه. الان شما نگاه کنید همون بالا قول مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه، اول نقل میکنه بعد هی حدیث نقل. میگه و حضرت الصلات و نسیت ان به ثوبی شیئا و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلك، اینجا هم ذکرت گذاشت. قال تعید الصلات و تغسله قلت فانی لم اكن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه، گفتم آقا من جاشو ندیدم، فقط یقین کردم که به لباس من رسید. مثل روز عاشورا که آدم رد میشه، خیلی وقتا قربانی میکنن، خب آب میریزن، شلب شلوب، بالاخره در این حال به هر حال اینطوریه. در واقع علامت گذاری کردم تا ببینیم دنبالش رو برمیخوره. و سلام.